بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج فقه استاد محمد جواد شبیری، 25 اردیبهشت 95.
دو پاجه ها شجر نامه در میارن. نمیشه این کار کرد. یه بند خدایی بود، یه بار آمده بود صدا داده ها، شیخی بود، گفت پسرمولای ما میگن که ما سید هستیم و ما شجهنامهی داریم و از این حرفا و بردن میشه. بعد یه از آقایون و آقایون هم امضا کردند و تایید کردند و از این حرفا. خوش رو گفتن من تایید نمیتونم بکنم، ولی میتونم اگر اشکال داشته باشه اشکالای شجهنامه رو بگم، اون طرفش رو میتونم. بعد اون آقا رفت و اون شجهنامهی که بعضی از آقایون هم تایید کرده بودند و آورد. این که تایید کرده بودن نسبتا پیدا بود خیلی اصلا تو این باوا نیستن تو باوا شجرنما. یه آقایی بود معروف بود به این حرفا، اون تایید کرده بود، اونا هم اعتمادن به اون تایید کرده بودن. بعد پیدا بود این شجرنامه خیلی کسی یه مقدار تو بحثای نصب آشنایی خیلی جمله داشت میفهمید که این چیزای بی خودیه. بعد حاجه ها شروع کرده بودن، دیدم زیلش نوشته بودن نمیدونم به اتفاق علمای نصر فلان شخص بچه به این نام نداشته، فلان شخصی نداشته، اشکالات مختلف شجرنامه ها رو با آدرس های مختلف کتاب های نصر زیل کرده بودن. دو خب تیپ شجرنامه هاش هم تیپ شجرنامهی بود که مشه فرض کن فلان کسی اگه میر محمد، میر محمد خیلی دوسته میر محمد نمیگفتن، میر اصطلاح جدیدیه. این تعبیرات از این تعبیرات رو تو شجرنامه نوشته شده بود. خب بسم الله. آره بعضی چیزا یه چیزه من سر درس هستم. آره از کنم خدمت شما چیز یه چیزی هست در مورد آقای بروجردی چاپ شده که مثلا بعضیا خواستن آقای بروجردی امتحان کنن، یه سند رو گرفتن مغلوبش کردن، اسناد مغلوبه، و دادن با آقای بروجردی، آقای بروجردی مغلوب بودنشون رو چیز کرده. من دیدم چاپم شده. اونایی که این کار کرده بودن اصلا الفبای رجال بلد نبودن. آقای بروجردی شر نشه عجل ندن که این چیزای ابتداییات بلد نباشه، خیلی بدویه. اون کسی که راوی و مرویان رو جاش عوض کردن، چیزایی که همه بلدن، فرض کن به جای اینکه بنویسن ابن ابی امن معاویه ابن عمار، گفتن معاویه ابن عمار ابن ابی امن. خب آقای بروجردی اینقدر بلده که این چیزا رو بفهمه که چی به چیه. یک سندای واضح البطلانی که هر کسی که یه ذره بلد، آقای بروجردی که شأنش عجب نه از این حرفاست که این چیزا رو ندونه. بعضی خیال میکردن که مثلا این نشانگر خیلی تسلط آقای بروجردی به رجال و امثال ایناست. بدویات بود، خیلی بدوی بود اون کسایی که درست کرده بودن. خب بگذاریم. بسم الله الرحمن الرحیم و به این استعین انه خیر ناصر و مون. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین.
اللهم صل على محمد
وعلى أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. بحث سر این بود که قاعده احسان رو که ما قبول کردیم، این قاعده احسان با سایر قواعدی که هست رابطه‌شون رو چه شکلیه، تعارض اینها رو چجوری حل باید کرد. خب یه سری ادله‌ای داریم که مثلا در صورت تلف حکم به زمان میکنه، که در صورت اتلاف حکم به زمان میکنه. این رابطه اینا رو با هم دیگه چه شکلیه و آیا به قاعده احسان باید تمسک کرد و یا به سایر قواعدی که اینجا وجود داره. در مورد قاعده تلف، خب کسی که یدش یده عرض کنم خدمت شما غیر امینه باشه، یعنی یدی که اجازه از مالک نداشته باشه، طبق قاعده اون ضامن هست. حالا اون یه بحث داره، یه بحث اتلاف هست. اتلاف یه قاعده ای رو، یک روایت معروفی هست به نام من اتلف مال الغیر فهو له ضامن. همون این قاعده خب تو کتاب‌های فقهی متأخر مثل مرحوم آقای خویی اینها اشاره کردن که روایتی به این لفظ نداریم و این قاعده استفیاد شده از روایات مختلف در ابواب مختلف. یک قاعده استفیادی است. خب اگر قاعده استفیادی باشه، ما باید تو این بحث ببینیم که اون روایاتی که ازش این قاعده استفیاد شده، اون روایات موارد احسان رو هم شامل میشه یا شامل نمیشه. از چه روایاتی این قاعده استفیاد شده؟ یکی از مشکلات در قواعد استفیادی همین هست که آیا در یه سری موارد یک قاعده استفیاد میشه. وقتی آدم دقت کنه تو اون موارد، میبینه اون موارد همشون در یه جهت خاصی مشترک هستن، نمیشه یک قاعده استفیاد کرد به نحو خیلی گسترده. مثلا مرحوم آقای داماد عقیده شون در باب علم اجمالی ایشون این بوده که علم اجمالی قاعده استفیادی از تنجیز علم اجمالی رو ایشون به عنوان حکم عقلی و نمیدونم همسایین قبول نداشته. حالا با تفسیری که نمیخوام وارد بحثش بشم، ولی بلکه از روایات خاصه استفاده میشه. خب مبناشون این بود. حاج امامی فرمودن گاهی اوقات آقای داماد این روایت خاصه رو، یعنی قاعده تنجید علم اجمالی رو، در جاهای پیاده میکردن. من خدمتشون عرض میکردم که شما طبق مبناتون که قاعده استفیادی هست، نباید این مطلب رو بفرمایید، چون اون روایات خاصه این موارد رو نمیگیره. مثلا موارد خروج از محل ابتلا، جایی که خارج از محل ابتلا باشه، یا علم اجمالی کثیر در کثیر، امثال اینها. نه خب گفتم اون مواردی که دو روایات هست، هیچ کدومشون یه طرف، هر دو طرف در محل ابتلا داخله، یک طرف که از محل ابتلا خارجه داخله در اون روایات نیست و امثال اینها و مثالهای دیگه ای که وجود داره. اینی که ما در مورد قواعد استفیادی حتما باید توجه داشته باشیم که از چی استفیاد شده و محدوده اون قاعده ای که میتوانیم از این موارد خاصه استفیاد کنیم چقدر هست. حالا آقای خویی اینا که بیان نکردن که از چی استفیاد شده که ما این بحث رو بررسی کنیم، ولی من به نظرم این قاعده من اتلف رو از یه سری روایت های لفظیه روشن‌تر از قاعده استفیاده میشه برداشت کرد. حالا اون قاعده استفیادی سر جای خودش و این مطلب توضیح رو زاله کلا من عرض بکنم. بحث من اتلف، من فرصت نکردم در کتاب‌های عامه مراجعه کنم، ولی تو کتاب‌های خاصه، حالا مقدمتاً عرض بکنم، تو کتاب‌های خاصه یه تعبیری تو خلاف شیخ طوسی دیدم، یه جایی داره دلیل اونا ان کل من اتلف شیئن کان علیه قیمتو، خلاف جلد 6 صفحه 57. یه روایت نسبت نداده، همینجوری کل من اتلف شیئن کان علیه قیمتو که نه یک قاعده عقلایی میتونه باشه نه یک روایت خاص. ولی خلاصه خلاف که مرحوم تبرسی خلاف رو خلاصه کرد، المعترف من المختلف، جلد 2 صفحه 461، همین رو که شیخ به عنوان روایت نقل نکرده به نام قوله علیه السلام تعبیر کرده، قوله علیه السلام، ولی تو خلافه موجود به این شکل نیست. خب بعد از اونم تو نهایت الاحکام دیدم در ضمن بحثی میگه که چیزهای زمان و اینا حکم وضعی هست و این حکمهای وضعی در صورت نسیان هم هست و اینها، تعبیر میکنه لحاظا یجب الزمان علا من اتلف مال غیرهی ناسیان لقولهی من اتلف زمن، من اتلف زمن، نهایت الاحکام جلد 1 صفحه 384. حالا کتابای عامه هم آدم مراجعه کنه ببین اونجا هم آیا یه روایتی در اونجا هم هست نیست، خب میتونه باشه. من اتلف مال الغیر بعد از اون تو کتاب کلمات فقها ها مکرر وارد شده دیگه، من حالا وارد اون چیزاش نمیشم، عموم من اتلف زن عموم داره و امثال اینها، فرصت نکردم ببینم کسی مناقشه‌ای در این روایت، از کی مناقشه در این روایت شروع شده، ولی تو مستند نراقی جلد 14 صفحه 294 دیدم که ایشون یه جایی میگه لم یسکت عموم و زمان کل من اتلف مال غیرهی به حیث یشمل ما نحن فی ایزن، در ضمن بحثی میگه که نه عمومی که عموم نداره و امثال اینا. خب تعبیراتی که مشابه به یه معنا این روایت هست یه قدری نزدیکترین تعبیره شبیه این مطلب در دوام الاسلام دیدم. دوام الاسلام جلد 2 صفحه 475 رقم 1703 میگه یزمن و ما اطلف، با این تعبیر نه با اون تعبیر کل ما، نه یزمن و ما اطلف کن، نه بگیم وصف ما اطلف بودن سبب شده که این زمان رو آورده، بگیم تعلیق الحکم علی الوصف مشعرون بالعلیه و از اون جاها بخوایم یه قاعده کلی در بیاریم. یا صفحه 489 رقم 1747 میگه انجن المستعیر علی الاریه فاطلفها او شیئا منها او افسد فیها زمن ما اطلفه و افسد هزاکان قد تعدا. اونان روایت که انه تکرار ما اطلف و افسد و امثال اینها نشانگر اینه که میزان و ملاک به دلیل این اطلاف و افسادی هست که اون انجام داده. اینه حالا تعبیراتی هست که تا حدودی کلمه نزدیک هست به تعبیری که فقها تعبیر کردن، ولی چیزی که مضمون این مطلب رو داره تو یه سری روایات ها تعلیلاتی که داره به شبیه این قاعده من اطلف تعلیل شده، زمان تعلیل شده به اطلاف. حالا من اونهایی که روایت هایی که اینجوری پیدا کردم یادداشت کردم خدمت شما عرض میکنم، شاید بگردیم غیرت اینایی که من پیدا کردم بشه پیدا کرد، ولی من حالا اینایی بوده که از قبل تو مراجعاتم پیدا کرده بودم و یه قدی هم یادم رفته بود به چه تعبیری بود، یه قدی گشتم تا یادم افتاد به چه تعبیری بود. یکی کافی جلد 6 صفحه 182 رقم 1 تو کتاب العتق، کتاب العتق یه بابی هست، باب اینکه عبدی که بین چند نفر باشه، میگه اگر یکی از اینهاست سهم خودش رو آزاد کنه ضامن سهم دیگران هم هست، چون به اصطلاح سهم دیگران رو هم اتلاف کرده، چه شبیه همین تعبیر ما، حتی اتلاف نداره، حالا تعبیرشون بخونم. روایت صحیحه حلبی علی ابن ابراهیم عن ابی عن ابن ابی عمیر عن حماد عن الحلبی عن ابی عبدالله علیه السلام قال سألته عن المملوک بین شرکا فیعتق احدهم نصیبه قال ان ذلک فساد علی اصحابه لا یقدرون علی بیعه ولا مهاجرته قال یقوم قیمتا فیجعل علی الذی اعتقه عقوبتا و انما جعل ذلک علیه لما افسده، چون افساد کرده یعنی کاری کرده که دیگه اونا نتونن از این بهره مند بشن، فاسد کرده این رو بر اونها، دیگه نمیتونن، آزاد میشه دیگه به سرایه عبدی که قسمتش آزاد بشه به سرایه بقیهش هم آزاد میشه، چون آزاد شد در واقع اتلاف کرده سهم اونها رو. انما جعل ذلک علیه لما افسده. این نکته رو توجه بفرمایید. اولا حالا من بقیه روایت هم میخونم، این روایت ها رو ما باید توجه کنیم، آیا این روایت ها مورد احسان رو هم میگیره یا نمیگیره. ما آوردن این روایت ها عمدتاً بر این جهت هست. حالا من اینا رو یه بار اول همه روایت ها رو میخونم، بعد برمیگردم در این جهت صحبت میکنم آیا روایت ها مورد احسان رو میگیره یا نمیگیره. خب این روایت اول. روایت دوم روایت سماع است. عده من اصحاب نان احمد محمد ابن خالد، صفحه 183 روایت 5 آدرس دوم. عده من اصحاب نان احمد محمد ابن خالد عن عثمان ابن عیسی عن سماع قال سألته عن المملوک. این روایت به نظر ما صحیح است. ما عثمان ابن عیسی رو درش مشکلی نمیبینیم، ولی یه زمان واقفی بوده، ولی بعدا از وقت برگشته و امثال روایت هایی که ازش شده در زمان استقامتش بوده. سماعه رو هم به نظر ما واقفی نیست، امامی صحیح المذهب هست. مزمره بودن رو هم اشکال نمیگیره، این ست اشکالی که ممکنه در این روایت باشه اشکال خاصه نیست. قال سألته عن المملوک بین شرکا فیعتق احدهم نصیبه فقال هذا فساد علی اصحابه یقوم قیمتا و یزمن و یزمن الثمن الذي اعتقه لانه افسده علی اصحابه. چی؟ کلن اشکال نداره، لانه افسده علی اصحابه. خب این هم دو تا روایت. روایت سوم کافی جلد 7 صفحه 194. روایت 1 194 صفحه 194 1. علی ابن ابراهیم عن صالح ابن سعید عن یونس عن عبدالله ابن سنان. این روایت از سندی خیلی بحث داره، من نمیخوام وارد بحثش بشم. عمدش صالح ابن سعید هست. این صالح ابن سعید کیه؟ میشه تصدیقش کرد؟ نمیشه تصدیقش کرد؟ امثال اینا بحث سندی جدی داره. به هر حال ان یونس ان عبدالله ابن سنان قال قلت لابی عبدالله علیه السلام قوم اشترکوا فی شراء جاریه فاعتمنوا بعضهم و جعلوا الجاریه عنده فوطئها. قال یجلد الحد و یدرع عنهم الحد بقدر ماله فیها و تقوم الجاریه و یغرم ثمنها للشرکا. این بنده خدایی که این خلاف رو کرده ضامن ثمن جاریه هست برای شرکا. فان کانت القیمت دیگه، چون باعث میشه دیگران نمیتونن به یه معنا بعد جاریه مالک این نمیشه، ولی اونها دیگه نمیتونن بفروشنش، یه احکام خاصی انگار پیدا میکنه. احتمال میدم چون اگر حامله بشه که میشه ام ولد، ام ولد رو نمیشه، چون بعضی روایت این بحثی هست که مثلا حامله شد و همسایینا اوناش روشنه، اما حالا اون جایی که حامله نشده و همسال اینها چرا تو بعضی روایات قید کرده ازا احبل وقتی حامله شد و همسال اینه، نمیدونم اینم مراد بحث حامله شدن هست یا چی هست و همسال اینها. شاید هم به خاطر این که جاریه، چون جاریه بکر بوده، از بکر بودن به سیب بودن تبدیل میشه، دیگه قیمتش میاد پایین. این یا قرم سمنه ها یعنی ما به تفاوت قیمت بکریت و قیمت چیز، احتمال میدم مراد این باشه. حالا قرار میگه که فین کانت القیمه فی الیوم الذی وطئها اقل من مشتریت به فانه یلزم اکثر از ثمن لانه قد افسد علی شرکائه. تعلیل. و ان کانت القیمه فی الیوم الذی وطئها اکثر من مشتریت به یلزم الاکثر لاستفسادها. دو هر دو جاش تحلیل کرده، چون این جاریه رو فاسد کرده، این جاری دیگه از استفاده انداخته دیگه، اونا نمیتونن اون چیزی که کاری که قبلا فایده ای که قبلا بر اونها داشت که میتونستن بفروشن امثال اینا، این الان دیگه همچه فایده رو نداره. خب اینم دو روایت. روایت سوم، روایت همون جلد 7 صفحه 384، این چهار رو میشه 384 رقم 3. این اونا تعلیل بود، این تعلیل نیست ولی شبه تعلیل هست. روایت صحیحه جمیل، محمد ابن یحیی عن احمد ابن محمد عن علی ابن الحکم عن جمیل عن ابی عبدالله علیه السلام فی شاهد الزور قال ان کان الشیء قائما بعینه رد علی صاحبه. کسی که به شهادت زور داده، این شاهد زور اگر اون مالی که او بوده این مال موجوده، خب میگیرن برمیگردونن به مالک حقیقیش. و ان لم یکن قائما زمن به قدر ما اتلف من مال الرجل، زمن به قدر ما اتلف من مال الرجل. این ممکنه بگیم از این تعبیر یه چیز شبیه تعلیل گونه است که انه چون اتلاف کرده به مقدار ما اتلف زامن هست. اینم تعبیر. حالا اون تعبیرات قبلی مقداری تعلیل بود، روشنتر بود، ولی این هم از این جهت نمی روید. این روایت جمیل در منابع مختلف وارد شده، همین تو کافی روایت سوم باب هست، ششم باب هم پس تو فقیه و تهذیب و اینها، فقیه جلد 3 صفحه 59، تهذیب جلد 6 صفحه 259، رقم 686 و 688. اینم روایت سوم. روایت چهارم، حالا همین در تهذیب جلد 8 صفحه 220، این روایت چهارم، این شبیه همون روایت دفعه اول هست که تحلیل داره، تحلیل داره ولی روایت دیگه ای هست، روایت دیگه ای هست، دو سه تا سند داره، این همون مضامین اون هست، اونو میخونم، سندش هم یه توضیح مختصری داره، عرض میکنم. این روایت، اون روایت سماعه هم تو تهذیب وارد شده به نقل از کافیه. این روایت همین مضمون اونها در تهذیب جلد 8 صفحه 220 رقم 790 روایت رو میخونم. الحسین ابن سعید عن النضر عن هشام ابن سالم و علی ابن النعمان و علی ابن النعمان عن ابن مسکان جمیعا عن سلیمان ابن خالد. این روایت، روایت تحویلیه، دو نفر اتبر دو نفر هستن، حسین ابن سعید عن النضر عن هشام ابن سالم، این انتهای اون سند اول، و علی ابن نعمان اتبر اون نضره، علی ابن نعمان شیخ حسین ابن سعیده، علی ابن نعمان عن ابن مسکان اتبر عن النضر عن هشام ابن سالمه، جمیعا یعنی اون هشام ابن سالمی که آخر اون تاریخ بود و ابن مسکانی که آخر این تاریخ هست عن سلیمان ابن خالد. بنابراین دو تا روایت این شکلی میشه، یه روایتش این میشه حسین ابن سعید عن النضر عن هشام ابن سالم عن سلیمان ابن خالد عن ابی عبدالله علیه السلام، که روایت صحیح هست بدون تردید. روایت دوم هم الحسین ابن سعید عن علی ابن نعمان، عن ابن مسکان، عن سلیمان ابن خالد، عن ابی عبدالله علیه السلام. این هم صحیح هست بدون اشکال. حالا متنش، قال سألته عن المملوک یکون بین شرکا فیعتق احدهم نصیبه، قال ان ذلک فساد علی اصحابه فلا یستطیعون بیعه ولا معاجرته، قال یقوم قیمتا فیجعل علی الذی اعتقه عقوبتا انما جعل ذلک لما افسده. تعلیل آورده. خب اینم روایت چهارم. روایت پنجم در تهذیب جلد 6 صفحه 348. صفحه 348 رقم بله رقم 981. من البته اون چاپ دستم نبود، از این چاپ میخونم، احتمالا انشالله فرق نداشته باشه عبارتش. چاپ نبود این جلدش تو کتاب خونه الان نگه، این چاپ کلاقه غفاریه، تفاوته انشالله نداره. حالا من از این چاپ دارم میخونم. الحسین ابن سعید عن ابن ابی عمیر عن ابن اخی الفضیل ابن یسار قال کنتو این دعوی عبدالله علیه السلام و دخلت امرأتون و کنتو اقرب القوم الیها فقالت لی اسألهم فقلت امازا فقالت این ابنی ماتم و ترک مالا کان فی ید اخی فاتلفه. پسرم از دنیا رفته، یک مالی این پسر داشته که دست برادرم بوده، این برادرم این مال تلف کرده، در واقع این مال به ارث به مادر رسیده بوده، این تلفش کرده بوده. اینا چون خیلی وقتا احتمال میدم علت این بحثا سر این بوده، عصبه و اینها قائل بودن که ارث به چیز نمیرسه، به مادر نمیرسه، در حالی که این مال مادر بوده، ارث رو دادن به دایی، البته دایی نمیدونم، به عمو، شاید عمو نداشت، نمیدونم. بالاخره حالا چی بوده، این پیداست که این قرار باید به این مادره میرسیده، باید به مادره میرسیده، ولی برادرش که دایی این چیز باشه اون مال رو تلف کرده. ثم افاد مالا فاودعنی فلی ان آخذ منه بقدر ما اتلف من شیء. این سائل در این که ما اتلف رو ضامن هست بحثی نداره، که نه، اصل این که ما اتلف زمان داره مسلمه. امام هم این رو چیز کرده، به اصطلاح تقریر کرده. بحث سر اینه، اون طرف الان یک مالی به دست آورده، داداشه مالش رو داده به این، دست این گذاشته، امانت گذاشته، میگه حالا تقاستن من حق دارم که این مال رو برگردونم. امام علیه السلام هم کنه معتلف رو مسلمه. اون چیزی که این وسط مشکل داره اینه که امانته. امام علیه السلام میگه حق نداری در امانت خیانت کنی. فاخبرته به ذلک فقال لا، قال رسول الله اد الامانه الى من اتمنک ولا تخون من خانک. کنه اتلاف باعث زمان هست و کسی که من اتلف رو نده این خیانت کرده، امثال اینا. ولا تخون من خانک، این هم خیانت شما هست. خب این به هر حال 5 تا یک و 6 تا روایتی که من حالا پیدا کردم، شاید در لابلای چیزا بگردیم تعبیراتی که این تعبیرات خیلی روشن تر از تعبیراتی که به عنوان قاعده اصطیادی از اونها استشهاد شده و امثال اینها. ولی حالا ببینیم این تعبیراتی که این روایات دارن، این تعبیرات مورد قاعده احسان رو شامل میشه یا نمیشه. این روایات بعضیاشون در این که قاعده احسان رو نمیگیرن خیلی واضحه. اونجایی که میگه که عقوبتن، تعلیل که میاره میگه که این زمان به عنوان عقوبت جریمه ای هست که کار خلافی هست که اینا انجام داده، عقوبتن. و خب این شخصی که احسان میکنه، اون که احسان به طرف میکنه، عقوبتی نداره، بعض اینه که مجاز هست در انجام این کارش، بعض اینه که جواز واقعی هم داره، نه صرفا یک جواز ظاهری. چون فرض اینه که ما احسان رو گفتیم صورتی هست که واقعا محسن هست، فقط تخیل احسان هم نیست، واقعا داره احسان میکنه و واقعا هم در این کارش مجاز بوده. یعنی توضیح داره در این مورد، من بعدا یه مقدار توضیح بیشتر در این جهتش میدم. خب اون روایات تقریبا روشن هست که مورد احسان رو نمیگیره. اما روایت های دیگه‌ای که تو این بحث هست، آیا اون روایت ها مورد قاعده احسان رو شامل میشه یا نمیشه؟ خب موارد اون روایات، یعنی موردهای حکمای معللی که تو این روایاتی که ما خوندیم بود، اون حکمای معلل روشنه که مورد احسان نیست. ولی ممکنه شما به جهت عموم تعلیل لعنه او افضل او علی صاحبه و امثال اینها، از این عموم تعلیل بخواید استفاده کنید، بگید که نکته تمام العله برای زمان اتلاف است. حالا یا افساد، تعبیرات دیگری بود، از جهت مضمونی خیلی فرق نداره با اتلفه. اتلفه علی صاحبه، یعنی در جایی که این تعبیر افساده از یه جهت هم سودمند است، جایی که تلف نشده ولی اون طرف دیگه نمیتونه ازش استفاده کنه، اون هم شامل میشه. یه مقدار دایرش وسیع‌تر از اتلاف هست. تمام مواردی که شما کاری بکنید که دیگری نتواند این مال استفاده کنن، برای این مواردی مثلا قاعده هیلوله هم میگیره، جایی که انداخته درگه دیگه طرف نمیتونه استفاده کنه، تلف به اون معنا نکرده، ولی اتلف علی صاحبه دیگه نمیتونه درش استفاده کنه امثال اینها. آیا در اینجور موارد این روایات در مورد قاعده احسان، مورد قاعده احسان رو هم میگیره یا نمیگیره؟ به نظر میرسه که این روایات شامل مورد قاعده احسان نمیشه. ببینید یه مطلبی ها جا اشاره میکنه، حالا اجازه بدید من دیگه وقت گذشته توضیحش رو فردا عرض بکنم. حالا اگر بپذیریم که من اتلاف یک اطلاقی داره که موارد قاعده احسان رو شامل میشه، اون وقت تازه بحث رابطه بین ایناست که آیا من احسان رو، اتلاف رو مقدم بداریم یا این قاعده احسان رو. این به خصوص عرض کردم بحث چیز رو ببینید، بحث مرحوم کاشف الغطا رو ببینید، بحث خیلی جالبی اینجا کرده، انشالله این رو فردا در موردش توضیح بدم. چون عقوبت نداره، کار مجازی کرده شرعا، عقوبت یعنی گناه کرده دیگه، گناه نکرده دیگه. عرض کنم خدمت شما، حالا البته توضیحی داره، من توضیح رو بعد در موردش میدم که این قاعده احسان مراد چیه، یه توضیح در قاعده احسان داره که علی ای تقدیر قاعده احسان علی تقدیر شخص مجاز بوده. حالا که آیا این اجازه، اجازه مالکی است یا اجازه شرعی، توضیح داره، من بعدا در مورد هم میخوام صحبت کنم. در اصل این که مجاز بوده و عقوبت نداره، اون رو بعدا توضیح میدم.